بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دیروز عرض کردم در احکام الخیار سه مسئله باقی مونده. معلوم شد مسئله سوم ما قبلا گفتیم، من به خاطرم نبود. بنابراین هنا مسئلتان مهمتان، دو مسئله ما داریم که در احکام الخیار بحث کنیم و این بحث رو جمعش کنیم. مسئله اولا این است که آیا مبیع یملک بالعقد او یتوقف علی انقضاء الخیار. مبیع مملوک به عقد میشه یا نه؟ مادام که خیار هست ملک نمیشه، زمان خیار باید بگذرد تا ملک بشه. و تعجبه که مبیع میگن، در حالی که سمن هم همین حکم داره، تفاوتی نداره سمن هم یملک بالعقد یا نه. من دیدم علامه در تذکره متذکرین شده، هم مبیع گفته هم سمن و هر دو گفته، ولی غالبا مبیع میگن. خود چرا خصوص مبیع میگن؟ برحال مشهور و معروف این است که یملک بالعقد ملکن متزلزلا، چون خیار هست ملک، ملک متزلزله، ولی ملکه. و بعد از خیار، زمان خیار، یکون ملکن لازما، در زمان خیار ملک متزلزله، بعد از زمان خیار ملک، ملک لازم میشه. مشهور اینه. حالا کلامی از صاحب جواهر من میخوانم براتون و کلامی از تذکره و مستند. مستند معتقده که مخالف مسئله داره. چی؟ میگن لازم تعبیر و لازم تعبیر در کلمات خود شده لازمن. صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 78 میگه المشهور نقلن و تحصیلن. هم خودمون دیدیم مشهوره، هم علما میگن مشهوره. بل فی تذکره، تذکره الاجماع الا ان المبیع یملک المشتری فی زمن الخیار بالعقد، یملک المشتری فی زمن الخیار بالعقد. کالمحکی عن ابن ادریس نسبته الی الاصحاب. ابن ادریس میگه قال اصحابنا مشعرن به دعوه الاجماع علیه. پس ابن ادریس کلامش اشعار به اجماع داره، تذکره صریحاً اجماع گفت و شهرت هم که مسلمه. کلام تذکره رو دقت بفرمایید. و قال فی التذکره جلد 11 صفحه 155 المشهور عند علماء انا ان الملك ينتقل بنفس الايجاب والقبول الى المشتري انتقالا غیر لازم منتقل میشه، منتها انتقال متزلزل غیر لازم. ملکیت حاصله. ان اشتمل علی خیار، اگر معامله خیاری باشه نتیجهش ملک غیر لازمه. و یلزم بانقضاء، وقتی که خیار منقضی شد یلزم ملک ملک لازم میشه. و الملک فی السمن، این که گفتم طرف این میگه علامه در تذکره سمن رو هم آورده، و الملک فی السمن للبایه، سمن هم ملک مایه میشه، منتها ملک المتزلزلا، خیار که بگذرد ملک لازم میشه. بعدم اقوال مختلفی از شافعی و ارباب به اصطلاح اهل سنت نقل میکنی. اهل سنت هم اقوال مختلفی در اینجا دارن، ما یه پارچه هستیم اونا نه. و اما از مستند چی استفاده میشه؟ مستند میگه یکی دو تا مخالف در این مسئله هست. مرحوم نواقی در مستند جلد 14 صفحه 416 میگه ذهب اکثر الاصحاب، شهرت هم نمیگه، اکثریت میگه، ذهب اکثر الاصحاب الى ان المبیع یملک بالعقد، اکثریت اینو قائلن. بل ظاهر السرائر، بل ظاهر السرائر و صریح و بله ان ظاهر، بله بل ان ظاهر السرائر و صریح موضع من التذکره الاجماع علیه. اجماع بر چی؟ ان المبیع یملک بالعقد. من اینجا دارم ان الاسکافی، چیزی هست قبل از ان الاسکافی؟ و ان الاسکافی، بعد اون نسخه که ما داشتیم واو نداشت، و ان الاسکافی انه یملک بانقضاء الخیار. یه مخالف احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی میگه یوم نکو بن قضاء الخیار معدم الفسق، های فسق کنن که هیچ، فسق نکنن انقضاء خیار بشه، اون وقت ملکیت میشه. این یه مخالف. و هو المحکی و ان شیخ، از مرحوم شیخ در خلافم حکایت کردن که ایشونم میگه یملک بانقضاء الخیار. و هو المحکی و ان شیخ اذا کان الخیار لهما اول البایه. حالا این اختصاص چیه؟ در صورت خیار طرفینی باشه یا خیار بایه باشه؟ در اینجا گفتن لا یملک الا بانقضاء الخیار، نمیگن، ظاهرش اینه. ولیکن مرحوم شیخ، من این از مرحوم شیخ نقل میکنم در مکاسب جلد ششم صفحه 163، مرحوم شیخ انصار میگه ولیکن المحکی فی السرائر، ولکن الحلی ببخشی، لکن الحلی فی السرائر ادعا رجوع الشیخ اما ذکره فی الخلاف. حلی ابن ادریس در کتاب سرائر میگه شیخ از اون فتوای خلافش برگشته، در حالی که ممکنه خلاف آخرین کتاب شیخ باشه. اگر آخرین کتاب شیخ نباشه میشه این حرف رو زد برگشته، اگر مبسوط آخر باشه برگشته، در مبسوط برگشته. بنابراین یکی از مخالفین مهم که مرحوم شیخ طوسی بود، مطابق نقل سرائر برگشته. باقی میمونه یه مخالف، ابن جنید. ابن جنید هم مخالفتش ضرری به اجماع نمیزند. خب اقوال رو به طور کامل دانستیم. من یه احتمال اینجا میدم، ندیدم، ببینید شاید هم گفته باشن، من احتمال میدم یه نزاع لفظی در اینجا بین بزرگان باشه. اونهایی که میگن ملکیت حاصل نمیشه یعنی ملک لازم، اونهایی که میگن ملکیت حاصل میشه یعنی ملک جایز. نزاع لفظی باشه. کسی که میگوید ملکیت حاصل نمیشود یعنی ملک لازم حاصل نمیشه، که همه قبول دارن. اونی هم که میگه ملکیت حاصل میشه یعنی ملک جایز، بگیم نزاع رو برگردونیم به یه نزاع لفظی. آیا میشه این نزاع لفظیش بدانیم؟ یه احتمال. حالا بریم سراغ ادله. اقوال چارچوبش معلوم شد و سبک سنگینش رو کاملا دانستیم و بریم سراغ ادله. دلائلی برای قول مشهور آوردن یا میشه ما بیاریم. دلیل اول همین اجماع است که خب اجماع مدرکی البته به عنوان معید، این دلیل اول. دلیل دوم جریان سیره عقلاست. آیا اینهایی که جنسی را میخرند میگه تا یک هفته یا یک ماه هم میتواند برگردونه این مشتری، آیا اینو ملک خودش نمیدونه؟ تصرفات مالکان نمیکنه؟ همه تصرفات غیر تصرفات ناقله، یعنی به دیگری بفروشه، تصرفات ناقله نمیکنه، اما تصرفات معمولی خودش مالک میدونه، منافعش رو شیر داره، اگر گوسفند گاو شیرش مال اون هست، باقی میوش مال اون هست، همه چیز همه استفاده میکنه. سیره عقلا بر اینه. بلکه این بلکه دقت کنید، بعضی از فروشندگان برای اینکه اهمیت متاع خودشون اثبات کنن میگن پس از فروخته شدن پس گرفته میشود، یعنی خودشون یه خیار برای مشتری قرار میدن، ولی ملک مشتریه. پس از فروختن پس گرفته میشود یعنی ملک مشتریه. منتها مشتری مایل نبود بیاد معامله رو فسخ کنه. من میگم مثال میزنم، نمیخوام بگم این دلیله، میخوام بگم ملکیت به قدر مسلمه که بعضی ها میگن پس گرفته، ولی خیلی ها میگن پس گرفته نمیشود. اینی که میگه پس گرفته میشود معنیش این از ذهنیتش این از ملکیت حاصله. منتها بعد ما بله اصلا کلمه خیارم مرزی ها گفتن اصلا میرسیم. اما بریم سراغ ظواهر اطلاق آیات. تمسک کردن مخصوصا شیخ در مکاسب به ظواهر اطلاقات آیات، از جمله آیات احل الله البیع. وقتی میگه احل الله البیع یعنی ملکیت حاصل نی، خدا بیعو حلال کرده. یعنی نقل و انتقال ها ظاهر اهل الله البیت این است که نقل و انتقال میشه. و الا اهل الله البیت معنیش این است که یه عقدی خوندید اما فعلا هیچی به هیچی ملکی حاصل نشدید. هر چی میخواد باشه، چه حکم وضعی چه تکلیفی وضعیه، حالا هر دو هم باشه، ولی میگه حلال یعنی چیزی شده، میگه عقد خونده هیچی نشده فعلا. در حالی که الله البیع معنیش این است بردار و تصرف کن تصرفات مالکانه. و همچنین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز. میدونید گفتن اکل در اینجا به معنی تصرفات کل شیئن به حسبه. اگر مرکب بود اکل لا تأکل و اموالکم فقط مواد غذایی رو میگه یا نه همه اموال میگه، خانه رو میگه، مرکب هم میگه، ابزار خانه رو هم میگه، مراد از اکل تصرف فی کل شیئن به حسبه. خانه اکل کنایه از سکونت و لباس کنایه از پوشیدن، مرکب کنایه از سوار شدن. اکل در این جاها اگر به معنی خوردن باشه معنیش این می شود که فقط مواد غذایی را آیه میگه، این که قطعا نیست. بنابراین الا ان تکون تجارتا ان تراز اکل حاصل میشه یعنی تصرفات مالکانه، تصرفات مالکانه. و هاکذا استفاده از اوفو بالعقود هم بعضی ها کردن. وفای به عقد یعنی چه؟ تو گفتی ملک تازه، خب وفا کن، ملکش کن. عقد این بوده که تملیک بشه، تملیک مال این به مال. وفای بهش این است که این ملکشه و تسلیمم بده. در بحث آینده هم واجب تسلیم هم قابل استفاده است، ما میتونیم از این استفاده کنیم. بسیار خوب، اوفو بالعقود معنی ملکیت لازم. خیار آمده از لزوم رو برداشته، ملکیت رو بر نداشته. بنابراین این آیات قرآنی برای مذهب مشهور قابل استفاده است. ما سه تا روایت هم داریم در باب اول از ابواب احکام الخیار، جلد دوازدهم وسائل. باب اول از ابواب احکام الخیار، جلد دواز، صفحه 345. سه تا روایته که اینها دلالت بر مطلب ما داره. روایت اول که ظاهرا صحیح است، ان محمد، یک و دو و سه، این سه روایت و سر همه. بله، ان محمد ابن مسلم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. از کلمه خیار استفاده کردن. خیار یعنی چه؟ یعنی می توانی ملکیت رو به هم بزنی. بعضی آمدن اشکال کردن، میگن کلمه خیار معنیش این از عقد رو میتونی به هم بزنی، نه ملکیت رو به هم بزنی. آیا خیال معنیش این است که میتونی عقل رو به هم بزنی؟ میتوانی ملکیت رو به هم بزنی؟ از کلمه خیال بعضی ها مسئله ملکیت رو فهمیدن. حالا روایت بعدی از این روشنتره. روایت دوم روایت زراره است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البیعان بالخیار حتی یفترقا. این هم مثل همون است کلمه خیاره. اما روایت بعد از این روایت ها روشن‌تره. روایت سوم فضیل عن ابی عبدالله فی حدیثین قال قلت له ما الشرط فی غیر الحیوان قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. بعد از آنی که از هم جدا شدن خیاری نیست. بنابراین مادامی که چیزه بعد روایت چهارم اجازه بدین من بخونم، شاید از بعضی جهات بهتر باشه. روایت حلبی صحیح السند عن ابی عبدالله قال ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار حتی یفترقا. کسانی که معامله ای بکنن بالخیار حتی یفترقا. فاذا افترقا وجب البیع. این دلالتش خوبه. فاذا افترقا وجب البیع. بیع لازم میشه. معنیش این از قبلن بی، مفهوم وجب البی این از قبلن بی لازمی نبوده، حالا که از هم جدا شدن بی لازم شده است. بله اینا مال خیار مجلس القا خصوصیت میکنیم به سایر خیارات. کسی تفصیل بین خیار مجلس و خیارات دیگر در این مسئله قائل نشده که بگه در خیار مجلس باعث لزوم باعث ملکیت میشه اما در خیارات دیگر باعث ملکیت نمیشه. همچین تفصیلی هیچ کس نداده. اجازه بدید من حدیث هفتم رو هم بخوانم. عن علی علیه السلام قال علی علیه السلام اذا صفق الرجل علی البیع. وقتی که صفق الرجل علی البیع معنیش این است که صیغه خونده شد عملا یا لفظاً، دست به هم می زدن که معامله تمام. فقط وجب و الم یفترقا. البته این در جایی است که القاء خصوصیت چی القاء خیار مجلس کرده باشن، علی کل حال اسقاط کرده باشن، ببخشید. در اینجا این نکته ای از حدیث شو مفصل من فردا باید بخوانم ان شاء الله. یادتون هست در بیع الخیار یعنی معامله کرده و گفته سر سال پولشو میارم جنسو میگیرم، در اونجا صحبت بود در این وسط درآمد مال کیه، غلاتش مال کیه. فرمود غلاتش مال مشتریه. ارعیت اگر از بین می رفت از ملک کی از بین می رفت؟ از ملک مشتری از بین می رفت. بناهن علازاده کالم که درآمدی در وقتی روایت میگه درآمد مال مشتری هست معنیش این است ملک. نمیشه بگیم اباحی تصرفات ظاهر عبارت روایت. حال من روایتو فردا انشاءالله میخوانم و میبینیم اینا دلالاتشون بر مقصود خوبه، تا ببینیم دلیل طرف مقابل چیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.